بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره لا ضرر بود. حالا مطلب امشب نسبت بین لا ضرر با ادله احکام اولیه. یه ادله داریم که یه احکامی رو اثبات میکنه، مثلا وجوب وضو، یا مثلا حرمت خمر، وجوب نماز، امثال اینجور ادله ای که یه احکامی رو ثابت کرده. نسبت بین این احکام با لا ضرر عموم خصوص منبجه، یعنی یه ماده اجتماع داریم و دو تا ماده افتراق. مثلا وقتی میفرماید وضو واجبه، یک وضوعی داریم غیر ضرری که میشه واجب، یک ضررهایی هم داریم که ربطی به وضو نداره. این دو تا ماده افتراق، یه چیزی هم داریم که هم وضوست و هم ضرره، یعنی ماده اجتماع. از یه طرف وضوع واجبه، از یه طرف ضرر داره و حرامه. و الا ماشاءالله از اینجور مثال ها. در باب تعارض میگفتن که وقتی بین دو حدیث نسبت عموم خصوص من وجه بود، اینو بهش میگویند باب تعارض، تعارض روایات. و اونجا هم باید رجوع کنیم به قواعد باب تعارض. مثلا بگوییم که تعارض میکنند، تساقط میکنند، یا بگوییم تعارض میکنند و جای تخییر، یا اینکه حالا یکی از دو دلیل را بر دلیل دیگر مقدم بکنیم، ترجیح یکی بر دیگر. اینا قواعد باب تعارض. حالا ابتداعا فرمایش امام خمینی رو ذکر میکنم، بعد نظر دیگرانو. امام خمینی رضوان الله علیه فرمود که حدیث لا ضرر یک حکم حکومتی است. اگر که حکم حکومتی باشه، لا ضرر فقط با یک دلیل تعارض میکنه و اونم دلیل الناس و مسلطون علی اموالهم. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه هر کس بر مال خودش مسلط است، چه این که باعث ضرر به دیگران بشود یا خیر. از طرفی هم پیغمبر اکرم میفرماید که لا ضرر، یعنی اگر تسلط شما بر مال خودتون موجب ضرر بر دیگری شد، در این صورت شما بر مال خودتون مسلط نیستید. پس لا ضرر با الناس مسلطون علی اموالهم تعارض میکنه و لا ضرر بر الناس مسلطون مقدمه، یعنی فقط در یک مورد لا ضرر با الناس مسلطون تعارض میکند و بلا ضرر مقدم بر الناس مسلطون میشود. بعد امام خمینی میفرماید که اگر کسی بگه خب این همه مواردی که تو فقه داریم که بلا ضرر احکامی رو اثبات میکنند، اونجاها چی کار بکنیم؟ امام خمینی میفرماید که لا ضرر در هیچ جای دیگری جاری نمی شود. مثلا تو فقه چند مورد داریم که آقایون به لا ضرر تمسک کردند، ولی اونجاها هم میگیم که لا ضرر جاری نمی شود. یعنی امام خمینی داره هرچی میتونه این دایره لا ضرر و بلا ضرر رو تنگ تر میکنه. یعنی میگه لا ضرر فقط یک جا جاریه، اونم تو الناس مسلطون علی اموالهم. بعد امام خمینی مثال زده، فرموده که در باب خیار غبن، معمولا دلیل خیار غبن را میگویند حدیث لا ضرره. یعنی خیار غبن از راه لا ضرر ثابت میشود و اگر کسی بگوید لا ضرر حکم سیاسیه نه حکم مولوی، نتیجهش اینه که باید بگیم خیار غبن دلیل نداره و خیار غبن رو باید انکار بکنیم. بعد ایشون میفرماید که بلکن خیار غبن را از دو راه دیگر ما ثابت میکنیم، یکی از راه اجماع که خیلی ها به اجماع تمسک کردند، دومم این که میگوییم خیار غبن یک امر عقلاییه، نوع مردم تو ذهنشون این هست که اگر کسی سرشون کلاه گذاشت میرن میگن ما مغبون شده ایم و خیار داریم. این یک مورد. یکم در باب خیار عیب، در باب خیار عیب هم معمولا خیار عیب را از راه لا ضرر اثبات میکنند، اونجا هم امام خمینی اینو قبول نداره، میگه خیار عیب هم از باب قاعده عقلایی است. حالا اما خود این فرمایش امام خمینی، حالا یه اشکالش رو عرض بکنم تا بعد بیام رو حرف دیگه، این که ایشون فرمود که خیار غبن با اجماع ثابت میشه یا با یک اصل عقلایی، جوابش اینه که خب اما اجماع درسته که ادعی بهش تمسک کردند، ادعی همه اجماع رو گفتند، تو مکاسبم شیخ اشاره کرده، بلکه خب این اجماع که اجماع تعبدی نیست، این که مدرکیه، این اجماع که هیچ اعتبار نداره، این که هیچ. و اما اصل عقلایی، بله، یعنی هیچ مدرکی نداشته باشه و این مدرک داره. مثلا شاید اینایی که آیونی که تمسک کردن به خیار غبن، شاید دلیلش این بوده، گفتن لا ضرر این رو اثبات میکنه، اجماع به خاطر لا ضرر بوده، پس خود اجماع یه دلیل خاصی نمیشه. اما این اصل عقلایی که امام خمینی میفرماید، ببینید این جوابش این میشه دا. اگر شما رفتید یه چیزی رو خریدید و کلا گذاشتن سر شما، مثلا یه چیزی رو دو برابر قیمت فروخت به شما، بله، یکی من گفت که رفتم انار بگیرم از میدون. بهش گفتم که هرچی پول میخوای میدم، ولی یه انار یه دست باشه، کوچیک و بزرگ نکنی، همش یه دست باشه، میخوام سوغاتی ببرم. اونم یه پول زیادی گرفت و گفت فردا بیا انار، یه صندوق انار بهت میدم. فردا رفتم گرفتم، روشو برداشتم، دیدم تهش انارا ریزه. گفتم مگه من نگفته بودم انار یه دست بده؟ گو ای بابا، قرآنم سوره های درشت و اولش گذاشته، سوره های ریزو گذاشته تهش. دیگه ما که از قرآن بالاتر نیستیم. خب حال کسی اینجوری بود، این مغبون شد، کلا رفت سرش. امام خمینی میفرماید اوغلا میگویند این شخص مغبون شده یا یه شیء معیوبی را خریده، ولذا خیار داره. خب جوابش اینه که اگر که اون فروشنده بگه که من خسارت شما را جبران میکنم، اینقدر که کلا سرتون گذاشته بودم پول بهتون میدم، در این صورت دیگه شما ضرر که نکردید، و چون ضرر نکرده اید باید بگیم خیار فسخ ندارید، چون ضرر نکردید دیگه. در حالی که قطعا همه اینجا میگن شما خیار فسخ دارید، یعنی اگر بایه که سر شما کلا گذاشته بود جبران کرد خسارت شما را، اگر خسارت رو جبران کرد شما میتونی بگوی من نمیخوام فسخ میکنم، در حالی که اگر فرمایش امام خمینی باشه شما حق فسخ ندارید، چون شما دیگه ضرر نکردید دیگه، اون مقدار که کلا گذاشته بود سرتون به شما خسارت داده. چرا تو باب عیبم همینجوره؟ تو همین وقت اینجور که امام خمینی میفرمان منیش این است، اگر که بایه خود بایه گو من عرش میدم دیگه شما حق فسخ ندارید. نه، اون بعضی مراجع میگن مشتری مخیر است، نه اینکه بایه، میگن مشتری مخیر است، ابتداعا طلب عرش کنه، اگر او عرش نداد فسخ کنه. اما اینجا نه، بس از سر مشتری نیست، مشتری چیزی خریده معیوب بوده، بایه میگه حالی که معیوب خسارت بد میدم، حالی که خسارت داد ضرر مشتری جبران شد دیگه، دیگه مشتری پس هیچ خیاری نداره، در حالی که همه میگن خیار داره. بله؟ نه خیر، نه نه، اصل و غلایی اینه، اصل و غلایی اینه که اگر که کسی سر شما کلا گذاشت بعد گفت خسارت بد میدم، شما میتونی بگویی که نه من قبول نمی کنم، منت داره، من قبول نمی کنم، اصل معامله رو فسخ میکنم، یه حق دارید. جنس حالت اصلیشو داره، یعنی معیوب هست یا نیست؟ خب باشه، میشه استفاده. آبم که تو شیر ریختن بازم این شیر قابل خوردن که هست، اما خب برحال دیگه شیر نیست. خیلی خوب، حالا فرمایش امام هنوز اشکال داره دام، ولی حالا اونا شده یک کار ندارم، بعدن شاید برسم بشه، بعدن یه اشکال اصلی دارم به حرف امام، اونو بعد میگم. حالا فعلا تا اینجا دیگه به کلام امام خمینی کار نداریم، بیاد رو اصل بحث. بحث این بود که یک حدیث لا ضرر داریم، یه دلیلم که میگوید وضو واجبه یا نماز واجبه. معروف اینه که میگویند لا ضرر جزء عناوین ثانویه است و ادله احکام عناوین ثانویه حکومت دارند بر ادله احکام اولیه. حالا اینا یه چند تا مثال میزنم تا بعد حالا این بحث رو توضیح بدم. یک احکام اولیه داریم و یک احکام ثانویه. احکام اولیه مثل این که هر کس تو مال خودش میتونه تصرف بکنه، اختیار مال خودش داره، هر کسی نماز برش واجبه، روزه برش واجبه، ستر عورت واجبه، نمیدونم تو احکام عبادات، معاملات، سیاست، امثال اینجور احکام، اینا میشه ادله احکام اولیه. یه احکام ثانویه هم داریم. احکام ثانویه مثل اینایی که حالا مثال میزنم: قسم، نذر، عهد. اینا احکام ثانویه است دیگه. نشستن اینجا مباهه، ولی اگه کسی قسم خورد که میشینم اینجا واجب میشه، قسم خورد که نمیشینم اینجا حرام میشه، میشه حکم ثانوی. نذر، عهد، قسم، امر والد، پدر آدم دستور بدهد، امر یا نهی زوج برای زوجه. این زن که توی اداره کار میکنه، حقوقی که به دست میاره مالکه، هر جام دلش خواست میتونه خرج بکنه، اما همین که یه انکحتوی رو خوند، یه انکحتو رو که گفت، از این به بعد مالک اموال خودش هست، اما هر جای دلش خواست نمیتونه خرج کنه، اذن شوهر میخواد. زن هر وقت میخواست میتونست نذر بکنه، یه صلوات بفرسته، همین که شوهر کرد بخواد نذر بکنه، صلوات بفرسته، باید اذن شوهر رو داشته باشه، بلا باطله. اینا میشه ادله احکام ثانویه. عسر، حرج، تسهیل، اینا میشه احکام ثانویه. این که مثلا میگوییم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این میشه حکم ثانوی. خب پس اینجور ادله رو میخواییم بگوییم ادله احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدمند. علت تقدم را هم میگوییم حکومت است نه ورود. به عبارت دیگه الان که دو تا دلیل داریم و با هم تعارض کردند، یکی میگه وضو رو بگیر ولو ضرر داشته باشه، یکی میگوید وضو ضرری جایز نیست، الان این دو تا دلیل تعارض میکنند، ولی قواعد باب تعارض مربوط به جایی است که این دو تا دلیل با هم تنافی دارند و یکی شارح دیگری نباشد. اینو میگن باب تعارض. اما اگر دو تا دلیلی داریم که یکیشون داره اون دیگری رو شرح میده، تفسیر میکنه، توضیح میده که مقصود از اون دلیل چی بود، اینجا رو میگیم حکومت. مثلا فرض کنید یه دلیل گفت که وضو که میگیرید این طوری وضو بگیرید از بالا به پایین، نکس، اینجوری وضو بگیرید. یه دلیل دیگر میاد میگه که اون حدیث که گفت اینجوری وضو بگیرید تقیه بود. این دومی میگه اون اولیه تقیه بود. این الان داره توضیح میده که اون اولی معنیش چی بود، اون تقیه بود. اینو میگیم حکومت. حکومت هم دو جوره. یه وقت یک دلیلی به صورت مطابقی میاد میگه اون دلیل معناش چی بود، مثلا یه حدیثی یه مطلبی رو فرموده، حدیث دوم میاد میگه که مقصود من از اون اولی این بود، اعنی این، ارد تو هازا، قصد تو بذالک الکلام هازا، برسه یه کلمه میگه که میگه مرادم از اون حدیث اولی این بود. اینو میگیم حکومت به صورت مطابقی. یه مرتبه هم حکومت به صورت مدلول التزامیه. اینجایی که مدلول التزامیه، مثلا یه حدیث میاد میگوید که هر وقت میخواید نماز بخونید وضو بگیرید. یه دلیل دیگر هم میاد میگوید التواف بالبیت صلاتون، تواف هم نمازه. اون میگفت که نماز وضو میخواد، اینم میگه تواف هم نمازه. این معنای التزامیش اینه که پس این تواف اگر نمازه، پس نماز که وضو میخواست پس اینم وضو میخواد. اینو میگیم حکومت در مدلول التزامی. حالا حکومت دو جوره، یه وقت توسعه میده، مثل همین اون میگفت نماز وضو میخواد، این میگه نه توافم میخواد، توافم وضو میخواد. یه مرتبه نه محدودش میکنه، مثلا یه دلیل میگوید اکرم العلماء، یه دلیلم میاد میگه کسی که فاسق عالم نیست، محدودش کرد. اون میگه هر عالمی رو اکرام کن، این میگه فاسقا که عالم نیستن. یا مثلا یه دلیل میگوید که ربا در حکم جنگ با خداست، یه دلیل میگه پدر و پسر ربا نداره، یعنی اون ربایی که جنگ با خدا بود بین پدر و پسر نیست. اینو میگوییم حکومت به نحو توسعه یا حکومت به نحو تضییق. خب حالا بس اینه که ما نحن فیه اینجوریه یا نه. آیا میتونیم در ما نحن فیه بگوییم که اون دلیلی که میگوید وضو واجب است، این دلیل ناظر به حکم وضو است با قطع نظر از ضرر؟ این دلیلی که میاد میگوید که ضرر حرامه یا ضرر برداشته شده، یعنی داره نگاه میکنه به اون دلیل و میگوید که وضوعی که ضرری بود، من میگویم ضرر برداشته شده، یعنی حالا وضوع برداشته شده یا بگویید حکم وضوع برداشته شده، حالا اینش خیلی مهم نیست. به عبارت دیگه دلیل حاکم یه مرتبه موضوع محکوم را برمی دارد، یه مرتبه دلیل حاکم حکم محکوم را برمی داره. ملاک این که یک دلیلی حاکم بر دلیل دیگه باشه، ملاکش اینه که اگر محکوم ابتداءً وجود نداشته باشه حاکم لغبه، بیفایده است. مثلا اگر که شارع نگفته باشه که ربا حرام است، ربا جنگ با خداست، اگر اینا نگفته باشه بعد فقط بیاد اینجوری بگه بین پدر و پسر ربا نیست، لا ربا بین الوالد والولد، اگر نگفته باشه که ربا حرامه بعد بگوید لا ربا بین الوالد والولد، این اصلا لغبه. این خب یعنی چی؟ ربا بین پدر و پسر نیست، خب حالا نیست، هست یا نیست، حالا چه تأثیری داره؟ وقتی این فایده داره که اول بگوییم که ربا حرام است بعد بگیم لا ربا بین الوالد والولد، یعنی اینجا حرام نیست. پس ملاک این که یک دلیلی حاکم بر دلیل دیگر باشه اینه که اگر محکوم وجود نداشت حاکم لغو است. این ملاک باب حکومت و ورود. در ما نحن فیه اگر شارع نگفته بود وضو واجب است، اگه اینو نگفته بود، یا اگر نگفته بود الناس مسلطون علی اموالهم، اگه اینو نگفته بود لا ضرر و لا ضرار لغو بود. وقتی لا ضرر و لا ضرار لغو نیست که قبلش گفته باشه وضوی ضرری، یا مثلا الناس مسلطون علی اموالهم داریم، وقتی که داشته باشیم حالا این لا ضرر میاد اونا رو توضیح میده و شرح و تفسیر میکنه. این تا اینجا توضیح این که ادله احکام ثانویه مثل ضرر، عسر، حرج، همین تشخیص مصلحت نظام، قسم، عهد، نذر، اینجور چیزا، اینا همه احکام ثانویان و ادلهشون حاکمه بر ادله احکام اولیه است. ولی حالا این حرفات چقدر درسته یا نه، اینا انشاءالله فردا شب بزنیم.